أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت باشيد ومعيد خب در پایان بحث حجت در بحث تصدیقات منطق بعد از اینکه بحث قیاس به پایان رسیدیم و میرسیم به بحث استقراء و بحث تمثیل. اول استقراء رو میخوایم بحث بکنیم. دوستان ببینید استقراء یعنی چی؟ یعنی اینکه ما یک حکم کلی رو از بررسی مجموعه ای یا همه افراد موضوع اون حکم به دست بیاریم. مثلا شکر رو دیدیم شیرینه، یه بار خوردیم، یه بار شکر جای دیگر رو خوردیم، بعدا جای دیگر رو خوردیم، بعدا جای دیگر رو خوندیم، از این حکم کلی به دست بیاریم که شکر شیرین است. مثلا یا مثلا خدمت شما که عرض بکنم، حالا این لزومنم یقینی نیست دیگه، دیدیم که مثلا بله شنیدید تو بعضی جاها میگن اگه چه میدونم از چشمت یه خلاصه موجه بیفته نشون میده که مهمون داره میاد. یه بار براش اتفاق افتاده، دو بار، سه بار، حالا یه بار، اینا حکم کلی میکنه که اگر این اتفاق بیفته مهمان میآید. آب یه بار آزمایش کرده از 100 درجه به جوش میاد تو فشار یک اتمسفر، دو بار، سه بار، 40 بار، 50 بار، 1000 بار حکم میکنه که دمای جوش آب 100 درجه سانتیگراد. یعنی استقرا مبتنی بر تکرر مشاهده است، تکرر مشاهده جزئیات. بر این اساس ما دو مدل استقرا داریم. ما یا تمام افراد ممکن این حکم رو میتونیم استقرا کنیم. مثلا ما میخوایم بگیم آقا همه فشار توی همه قله های بالاتر از 5000 متر تو دنیا فشار هوا این مقدار اتمسفره. خب چند تا قله بالای 5000 متر 6000 متر داریم؟ مثلا فرض حال من نمیدونم 10 تا داریم، 15 تا داریم، 5 تا داریم، 20 تا داریم، معلومه دیگه 20 تاشو میریم آزمایش بکنیم همین در میاد، میشه استقراء. یه بار استقراءمون ناقصه، مثل همین مثال آب. من 1000 بار هم آزمایش کنم جوش آمدن آب رو در کنار دریا، آینده رو که آزمایش نکردم که، گذشته رو که آزمایش نکردم که، در تمام لحظات و آنات شب و روز تمام نقاط عالم که من این آزمایش نکردم، لذا هر کاری کنم استقراء هم اصلا امکان نداره استقراء تام اینجا، لذا استقراء من استقراء ناقصه. خب استقراء تام که دیگه شما همه افراد رو دیدی بفرض، و وقتی همه افراد رو دیدی دیگه حکمت حکم یقینیه، چون داری در مورد همشون چنین حکم میکنی. حالا بعضی خواستن میگن اصلا استقراء تام قضیه کلیه نمیده، مجموعی از قضایای شخصی است، حالا من کار به اون ندارم. دعوای اصیل و اساسی و هویتی و ماهوی و همه چیز آقا تو استقراء ناقصه. تمام دعوا تو استقراء ناقصه. چرا؟ چون شما در استقراء ناقص همه افراد رو استقراء نمی کنی، مشاهده نمی کنی، ولی حکم کلی می کنی. حالا جالبه، تمام علوم تجربی اساسش اینه. یعنی شما F برابر با MA، رابطه جرم و شتاب و نیرو مثلا که تو فیزیک میخونن، همین جوش آمدن آب در دمای 100 درجه، اینها هرگز امکان نداره که همه افرادش در همه آنات و احوال آزمایش بشن، امکان نداره. لذایی که حالا ما یه مفصلی جای بحث کردیم در نقد جهانبینی تجربی، یعنی جهانبینی که صرفا بر تجربه استوار باشه، در مقایسه با جهانبینی توحیدی مفصل اونجا بحثی کردیم ما که جهانبینی تجربی یعنی جهانبینی که صرفاً بر اساس تجربه است، هرگز نمیتونه حکم کلی یقینی در مورد عالم بده. چون اگر شما فقط و فقط و فقط بر تجربه مستقر شدی و متمرکز شدی، اون وقت قانونهای فیزیکی توی عالم هم اساس یقینی نمیتونن پیدا بکنن. همه اینا ظنیان. یعنی چی؟ یعنی ما 1000 بار آزمایش کردیم، آیا میتونی یقیناً بگی بار 1001 آب در 100 درجه به جوش میاد؟ مگه تو دیدی؟ ببینید شاید شما بگید خونه از اون نتیجه میگیره که همیشه به جوش میاد. حالا این بحث بعدیمه، از کجا چنین نتیجه میگیره؟ اگر بدون قیاس و یه مقدمه عقلی بره سراغش نمیتونه اون نتیجه رو بگیره. از کجا میگی فردا هم آب تو 100 درجه به جوش میاد؟ لذا اگر فقط به صرف تجربه بخوایم به عالم نگاه بکنیم، حتی فیزیک و شیمی یقینی نداریم، چه برسه به اینکه بخوایم الهیات بر تجربه بسازیم بعد با تجربه اثبات بکنیم که خدا هست یا نیست. حالا یه بحث دیگه، ما یه بحثی داشتیم در نقد این بحث استیفن هاکینگ و امثال اینها، چون به شدت فضای آتئیستی و خدا ناباور در دنیا به شدت محضر شریف شما که عرض بکنم در فضای بیولوژیک تجربی و کاملا به قول خودشون اکسپریمنتال و آزمایشیه. خب حالا دوستان چرا کلا مسئله استقرا مهمه؟ استقرا به طور کلی شناخت نسبت به عالم طبیعت رو عموما استقرا به ما میده. حالا آقای مظفر اینجا یک ادعای و بحث بزرگتری داره، اون هم اینه که نه در حد استقرا، در حد فقط شناخت برخی، بلکه ایشون میخواد بگه جمیع علوم بعدی ما از استقرا در میاد که ما روی مناقشه داریم. لذا از این جهت مهم. از جهت دیگه این مسئله استقرا و روشن شدن تکلیفش مسئله ما رو با علم تجربی روشن میکنه. ببینید دوستان، در دنیای جدید مسئله علم تجربی خیلی مهمه. حالا عرض کردم چند بار خدمتتون، ما توی جلسات اینا رو مفصل گفتیم، حالا اگه بفرمایید من تقدیم میکنم. علم تجربی یک واقعیت به شدت پیشرو و مهم در دنیای ما هست. لذا ما به جهت فلسفی باید موضع خودمون و نسبت خودمون رو در مقابل علم تجربی روشن بکنیم. لذا استقرا درسته که اینجا خیلی مختصر بحث میشه چون زناوره و تمام، اما به جهت نسبتش با علم تجربی بعدا در حوزه فلسفه و فلسفه علم برای ما بسیار مهمه. حالا البته بحث استقرا یه بخشش اینجا میخونید، یه بخشش انشاءالله تو مجربات توی صناعات خمس. اما که همین هم باعث شد که مرحوم آقای صدر مثلا کتاب فلسفت اونا رو که نوشت مکرر در مکرر بحث‌های تجربی که میرسید یه بحثی داشت اونجا در مورد همین که استقرا به قیاس و به علیت و اینا برمیگرده، بعدا از این نظرشون برگشت یا نظرش خاص ارتقا بده، یه نظریه به قول خودشون مذهب ذاتی در استقرا ایشون توضیح داد که کتاب الاسس المنطقیه رو بر این اساس ایشون نوشته. علی حال استقراء ناقص، چون که شما تمام افراد رو ندیدید و بعد میخواید حکم کلی بکنید، چیزی جز زن نیست، یقین آور نیست. آقای مظفر میگه من میخوام توضیح بدم که نه، استقراء ناقص هم یه جاهایی یقین آوره. کی؟ وقتی که برگرده به علیت یا به بدیهیات عقلی یا به مماثلت تامه، که حالا ما اینا رو میرسیم و میخونیم. البته ما توی حرفای مظفر یکم مناقشه داریم که دیگه اسم اونها استقراء یا نه. ببینید، الاستقراء تعریفه، عرفنا الاستقراء فيما سبق. ببینید دوستان، کلیت منازعه جهان بینی تجربی و جهان بینی توحیدی، جهان بینی تجربی و جهان بینی فلسفی بحث مهمیه. مثلا اینکه کتابی که میتونید بخونید خیلی کمک میکنه بهتون توی این بحث، کتاب علل گرایش به مادیگری است از مرحوم آقای مطهری. مقالات فلسفی ایشون خیلی کمک میکنه. در اصول فلسفه محضر شما که عرض بکنم مقاله هفتم مثلا، شرحی که ایشون بر مقاله هفتم و ابعادش داره خیلی کمک میتونه بکنه. در کتاب توحید و در توضیح برهان نظم و نقدهایی که بر بازرگان ایشون وارد میکنه خیلی خیلی باز نگاه‌های خوبی اونجا وجود داره، خیلی به درد میخوره اون. این بحث طویل و زیلیه ها دوستان، چون نه فقط فیزیک و شیمی، تمام علوم انسانی امروز مدرن مبتنی بر تجربه است، همشون. اساساً علم به معنای ساینس کلمه، علم یعنی ساینس در زبان انگلیسی معنی علم تجربیه. البته وجوه فلسفی هم تو حرف اون هست، گاهی هم خیلی پررنگه، اما اساس علم حتی علوم انسانی اونجا علوم تجربیه. لذا استقرا مهم میشه. صدها کتاب و هزاران مقاله نوشته شده برای توضیح فلسفه علم از حیث استقرا در خود غرب. چیزی هم نیست که روش کار نکرده باشن ها. اصلا علم فلسفه، یه علمی داریم به نام فلسفه علمی، رشته است دانشگاه، فلسفی اف ساینس، فلسفه علم. اصلا مورد همین حرف میزنیم، ما چطور به نتیجه میرسیم، چطور به یقین میرسیم، آیا نیاز به یقین داریم؟ البته در قرن 16 هم هیوم آمد و اساساً با منتفی کردن علیت کلن گفت آقا ادعای یقین نکنید، یقین فلسفی در علوم تمام شد. حالا بعدا خود این حرف ما میتونه خیلی کمک بکنه، گرچه این حرف خدا رو گرفت از خیلی از مؤمنین در اروپا به جهت استدلالی، چون علیت رو ریشش رو زد هیوم به نظر خودش، حتی ما جوابای مفصل در مورد اینجا کار کرده روی قضیه. اما به هر حال او هم متفتن به این شد که صرف استقرا یقین آور نیست. تعریفه عرفنا الاستقراء فی ما سبق، کی تو همون اول باب حجت، به انه چه چیزی استقرا، قبلا استقرا رو تعریف کردیم، به انه یعنی به ان الاستقراء هو اید رس ذهن، و ذهن درس بررسی کند، یا یدرس از ذهنو عدت جزئیات، مجموعه از جزئیات رو، فیستن بت این ذهن، فیستن بت منها حکمن آما، از اون جزئیات یه حکم آم میو به دست بیاره. مثل چی؟ که ما لو درسنا مثلا بررسی کردیم عدت انواع من الهیوان، چند تا از انواع حیوان و شیر و پلنگ و گاو و اینا هم بررسی کرد، فوجدنا کل نوع منها یحرک فکه الاسفل عند المزغ، دیدیم که همه این حیوانایی که ما داریم بررسی میکنیم اندل مزق، زمان جویدن، فک پایینشون تکون میخوره نه فک بالا، فنستم به تو منها قاعدتا عامه، بر این اساس قاعده عامه استنباط کردیم. و اون چیه؟ وهیه ان کل حیوانن، هر حیوانی، با اینکه همه رو ندیده بودیم، یو هر فک هول اسفل اندل مزق، موقع غذا خوردن فک پایینش رو تکون میده، بعد دیدیم تمساح نه بالا رو تکون میده مثلا. ول استقراء هو الاساس لجميع احکام الکلیه و قواعد العامه، استقراء اساس تمام احکام کلی ما و قواعد عامه. ما تو این جمله درست نیست. بسیاری از ما تو اولیات دیدید، تو اولیات ما با صرف تصور واقعیت و وجود حکم می‌کردیم که واقعیت هست، با صرف تصور کلی و جزئی حکم می‌کردیم که کلی اعظم از جزئیه. فطریات اصلا کاری به استقرا نداشت. حدسیات بله ربط داشت، میتونست ربط داشته باشه، مثلا مشاهدات، صرف مشاهده، اصل خود یقینی مشاهده. حالا مشاهدات شاید مزفر بفهمد که کلی نیست. ما قواعد دیگری داریم که اصلا سازمان عقل ما او رو به ما میده، لزوما از مشاهده خارجی به دست ما نیومده. لذا این جمله کمی انگار اغراق آمیزه، در این حد نباید به حامی دادای مزفر شاید به این مسئله استقرا. برای همین هم است که حالا میخواد پایین استقرا رو درست کنه. لأن تحصیل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون الا بعد فحص الجزئيات واستقراءها، چون به دست آوردن قاعده عامه و حکم کلی نمیشه مگر اینکه جزئیات رو اول فحص کنیم. اینم درست نیست. حالا خود مزفر پایین مثال میزنه، الکل از عام نجد اصلا فحص نمیخواد، شما صرف کل و جز رو تصور کن، لازم نیست بری یکی یکی بگردی دنبال کل و جز، حکم کنی به بزرگتر بودن کل از جز. فاذا وجدناها متحده فی الحکم، اگر دیدیم که این جزئیات، ضمیرش میخوره به جزئیات، در حکم با هم متحدن، نلخص منها القاعده او الحکم الکلی، از این خدمت شما که از کم جزئیات یه حکمی رو تلخیص میکنیم در میاریم، که او حکم چیه؟ یه قاعده است در مورد کل جزئیاتی، ولی اونایی که ندیدیم یه حکم کلیه. لذا فحقیقت الاستقراء هو الاستدلال بالخاصه علی العام، حقیقت استقراء چیه؟ استدلال به، یعنی به واسطه، به واسطه خاص علی العام، این حقیقت استقراء. دقیقا برعکس قیاس، قیاس استدلال به واسطه عام بود بر خاص. چرا؟ چون زمام و اصل قیاس کبرا بود، تو صغرا رو فقط با صغرا مصادیق کبرا رو پیدا میکردی، لذا تو از کبرا به نتیجه در واقع میرسیدی، یعنی از یه عام و کلی به خاص میرسیدی. و عکسه القیاس، یعنی عکس استقراء که قیاس. پس استقراء استدلال از خاص به عام، قیاس از عام به خاص، بعدا خواهیم خوند تمثیل از خاص به خاص. و هو الاستدلال بالعام علی الخاص، قیاس چی بود؟ استدلال بالعام بود علی الخاص. لأن القیاس لابد ان یشتمل علی مقدمه کلیه، چون باید قیاسی مقدمه کلیه داشته باشه. چرا؟ چون لا انتاج من جزئیات، یادتونه الغرض منها تطبیق و حکم هل عام علی موضوع النتیجه، که غرض از این مقدمه چیه؟ غرض منها یعنی من این مقدمه تطبیق و حکم هل عام، تطبیق حکم عام این مقدمه علی موضوع النتیجه، بر موضوع نتیجه است. هازا انسانون مقدمه اول کل انسان ناطق نتیجه هازا ناطقون، یعنی ما بر موضوع نتیجه که هازاست میخواستیم حکم ناطقون رو بار کنیم. این ناطقون از کجا آمد؟ از کبرای ما آمد. همیشه ما تو قیاس یه کلی داریم که جزئی رو میبریم تو دل این کلی تا به نتیجه برسیم. خب اقسامه، اقسام استقرا. ول استقرا و علا قسمین، استقرا دو قسمه، تام من و ناقصن، استقرا تام و استقرا ناقص. چرا؟ لأنه اما ایتصفح فیه حال الجزئیات به اصرها او بعضها. این صفح یعنی بررسی، چون که در فیه یعنی در استقرا گاهی صفح یتصفح تصفیح میشه، تصفح میشه چه چیزی؟ حال جزئیات به اصرها، بالای به اصرها برسید یعنی کامل همه جزئیات او بعضهای بعضی از جزئیات. اولیش بهش میگیم استقرا تام، ول اول که همه جزئیات رو بررسی میکنیم میشه اتام. تام چیه؟ و هو یفید الیقین، اون استقرایه که مفید یقینه. و قیل به انه یرجع الی القیاس المقسم المستعمل فی البراهین. قیاس مقسم های مصفح خودش پایین توضیح میده، میگه قیاس مقسم همون شکلی که چهارم بود دیگه، متشکل از متصله، ببخشید منفصله و حملیه، یادتونه منفصله و حملیه که تقسیم از اونجا در میومد، دوران بین برهان صبر و تقسیم از اونجا در میومد. میگفتیم مثلا چه میدونم الکلمت و اما فعلون او حرفون او اسمون مثلا، بعد میگفتیم که زیدون مثلا لیسا به فعلا، نتیجه میشد چی؟ پس زیدون اما حرفون او اسمون. دوباره بعد میگفتیم حالا لیسا به حرفن، میشد چی؟ میشد پس اسمون. اینجا هم همینه، یعنی تهش اینطوری میشه. ببینید کل شکلن اما کرویون و اما مزلعون، هر شکلی که نگاه میکنیم یا کروی یا دارای زله. و کل کرویین متناهن، هر کروی متناهیه، یعنی شکلیه که امتدادش بی نهایت نیست. و کل مزلعن متناهه، هر شکل دارای زلعی هم متناهیه. نتیجه میشه چی؟ کل شکلن متناهه. این چه قیاسی اینجا؟ مقدمه اولمون منفصل است، کل شکلن اما کروی اما مزلع. مقدمه دومون هر بار یکی از ایناست، کل کروین متناهه، یه مقدم. یه بار دیگه میتونیم بگیم کل مزلع متناهن. دقیق میکنید؟ وقتی گفتی کل شکل اما کروین، یعنی اگه کروی بود که متناهن، اگه مزلع بود چی؟ بازم متناهن. یعنی حالا اگه اینا سه تا چیز بود میتونیم سه تا حملیه بیاریم در اینجا، که البته اینجا به شکل یک مقدمه نوشته شده، یعنی قیاس مقسمی قیاسی که دوستان بوعلی بیانش کرده، که شما یه منفصله داری با یه سری اجزایی، بعد یه سری حملیه داری به تعداد اون منفصله ها، به تعداد اجزاء منفصله. دقت کردی؟ اینجا منفصله ما دو جزء داره و حملیه های ما هم باید دوتا باشن، و توی این قیاس شرط اینه که حملیه های ما یه محمول داشته باشن. در واقع اینجا اینطوریه، کل کروین و کل مزلعن متناهن، که اگر اینطوری بشه، بوعلی اینطوری گفته، اگر چنین چیزی اتفاق بیفته دیگه میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم، یعنی انگار اینطوری که حد وسط شما اما کرویون و اما مزلعون بالا و کرویون و مزلعون پایینه، اینا با هم میرن میشه کل و شکل متناهن. حالا اینو برگردوندن، این قیاس مقسم رو برگردوندن، یعنی استقراء رو برگردوندن به قیاس مقسم به تعبیر بوعلی. ما نخوندیم قبلا این رو جدا، خیلی اقسام قیاس هست که وجود داره لزوما خوندم نشده، اینو اینجا آقای مظفر آورد. حالا دوستان استقراء تامش کجا بود؟ ببینید اون تیکه اما کل شکل اما کرویون و اما مزلع، این باز لزوما استقراء تام نیست. این رو یک ما از تصور شکل اینو به دست آوردیم، یعنی شکل واقعیتش اینه که میتونه بدون گوشه باشه و میتونه با گوشه باشه، این شکل این وضعیت رو میتونه داشته باشه، مثلا میتونه سه زلی باشه، میتونه دو زلی باشه، میتونه ببخشید بدون زل باشه. تامش اینجاست، من هم دارای زل رو بررسی میکنم و هم بدون زل رو، یعنی یه دایره ببینم و یه دارای ذل برای من کافیه ها، همین دوتا میشه استقراءاتم، هر دوشو بررسی کردم، نه که همه افراد اونها، چون اونها همینن، اینو بررسی کردم، لذا اینطوری حکم میکنم که آقا این تیکه تام بشه، کل کروین و کل مزلع متناهن. میخوام مثلا اثبات بکنم، اینو بررسی کردم. بعد از اون ور شکل هم که فقط یا کرویه یا مزلعه، نتیجه میگیرم که چی؟ کل شکلن متناهن. چون به صرف این که من دوتا شکل ببینم نمیتونم بگم کل شکل ما کروی و اما مزلع ها، اینو باید تصور شکل به دست بیارم، یعنی پایین تو استقراء ناقص میبینیمش. پس آقا استقراءات هم اینه که کل جزئیات بررسی بشن، کل جزئیات. آقا فرض کن ما تونستیم همه آدم های روی زمین رو ببینیم که مثلا چه میدونم 28 دندون دارن، همه رو فرزن ها میام آقا به طور کلی حکم میکنیم کل انسان لهو اینقدر سمانیتون و اشرون چی؟ اسنان 28 دندون هر کسی داره، تمام شد. اما ناقص چی؟ تو ناقص من همه جزئیات رو بررسی نمی کنم. و ثانی ان ناقص و هو الا یفحص المستقری الا بعض الجزئیات، اون جاییه که یا یفحص، اون جاییه که اون مستقره و اون کسی که استقرا میکنه فحص نمیکنه مگر بعضی از جزئیات رو، که مثال الحیوان، مثالی که بالا زدیم که از فک پایین حرکت میکنه، من انه یحرک ان الحیوان یحرک فکه الاسفل عند المزغ، حیوان فک پایینش رو لحظه مزغ تکون میده به حکم الاستقلال. اکثر انواعی اکثر حیوان رو که دیدم اینطوری هم حکم کردن به واسطه استقلال. و قالو انه لا یفید الا الزن، منطقی اینطوری گفتن که استقلال چیزی جز زن نصیب ما نمی کنه. چرا؟ لجواز ان یکون احد و جزئیاته لیس له هذا الحکم، شاید یکی از جزئیاتش این حکم رو نداشته باشه. مثل چی؟ کما قیل ان التمساح یحرک فکه الاعلى عند المزغ، آقا تمساح فک بالا شده کن میدونه فک پایین. پس استقراء ناقص منو به یقین نمیتونه برسونه. از این جای مظفر وارد بحث بعدی میشه، شبهتون مستعصیه، شبهه خیلی سخت غیر قابل عبور، که اونم چی؟ اونم اینه که تو مقدمات قیاس تو از استقراء میگیری، استقرایی که خودش عموما ناقصه و مفید ظنه. اگه این طور باشه تمام قیاس های تو هم نهایتا ظنی میشن، اگه استقرا خراب شد قیاست هم خراب میشه. حالا بعد آقای مظفر میخواد به این جواب بده که اصلا این اشکال پیش نمی اومد، اگه از اول آقای مظفر اونو نمیفهمود که قواعد کلی ما همشون وستگی به استقرا دارن. کی گفته وستگی به استقرا دارن همشون؟ صدها قاعده عقلی داریم که خود عقل به دست میاد، اصلا کاری هم به استقرا نداره. الا ای حال با توجه به اون بیان این اشکال پیش میاد، جلسه بعد انشالله به حل این اشکال میرسیم. در بحث استقرا و بحث استقرامون تمام میشه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل